ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. هزاران دانش آموز در سراسر جهان در حمایت از محیط زیست راهپیمایی کردند. وزیر خارجه آمریکا میگوید درباره مسئولیت ایران در حمله به عربستان اجماع وجود دارد. و محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک شد. دانش آموزان در سراسر جهان با هدف حمایت از محیط زیست روز جمعه در ده‌ها کشور راهپیمایی می‌کنند. این راهپیمایی صبح روز جمعه در کشورهایی چون استرالیا، بنگلادش، فیلیپین، هند و کره جنوبی با حضور هزاران دانش آموز برگزار شد و هم اکنون در شماری از کشورهای اروپایی نیز در حال برگزاری است. این دانش آموزان از رهبران جهان و مدیران شرکت‌های بزرگ خواستار انجام اقداماتی فوری برای جلوگیری از گرمایش کره زمین شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این راهپیمایی قرار است در بیش از 5000 نقطه در جهان برگزار شود. در ایالت نیویورک بیش از 1,000,000 دانش آموز از مدارس خود اجازه گرفتند که در این راهپیمایی شرکت کنند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ابوظبی گفت بین کشورهای منطقه درباره مسئول بودن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اجماع وجود دارد. مایک پومپئو پس از دیدارهای دو روزه‌اش با رهبران عربستان و امارات گفت در جهت تشکیل ائتلافی برای صلح تلاش می‌کند و واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است و امیدوار است جمهوری اسلامی ایران هم نگاهش بر همین منوال باشد.
While the foreign minister of Iran is threatening all-out war to fight to the last American.
من برای دیپلماسی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی باقی مانده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان به ایران حمله کنند، جنگی تمام عیار روی خواهد داد. آقای ظریف بامداد جمعه نیز در توییتی مدعی شد نفت اعراب برای آمریکا از خون مردم عرب مهمتر است. جدال لفظی بین مقامات ایران از یک سو و آمریکا و متحدانش از سوی دیگر پس از حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در روز شنبه بالا گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای شرکت در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل صبح جمعه عازم نیویورک شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز قرار است روز دوشنبه به نیویورک سفر کند. روز پنجشنبه اعلام شد که آمریکا روادید سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف را صادر کرده است. نماینده روسیه در سازمان بین المللی وین اعلام کرد که در پی پایان دوره عضویت 10 کشور در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، کشورهای دیگر از جمله عربستان و کویت به عضویت این شورا درآمدند. آنطور که میخائیل اولیانوف در توییتر خود نوشته است، علاوه بر کویت و عربستان، کشورهای نروژ، یونان، مجارستان، استونی، نیجریه، مغولستان، غنا، پاناما و پاراگوئه دیگر اعضای جدید شورای حکام آژانسند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 35 عضو دارد که 20 عضو آن با سهمیه منطقه‌ای و توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. آمریکا بودجه 100 میلیون دلاری را که برای اجرای یک پروژه برق در افغانستان اختصاص یافته بود، پس خواهد گرفت. دلیل این امر فساد اداری و سوء مدیریت مالی دولت افغانستان خوانده شده. آمریکا بر این باور است که این بودجه در محل مورد نظر خرج نخواهد شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سمیع مهدی، مسئول رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد در کابل، و ابتدا از او درباره واکنش دولت افغانستان به این اقدام آمریکا پرسیدم.
تا هنوز دولت افغانستان به گونه رسمی در این رابطه واکنش نشان نداده، اما دو تا از نهادهای مسئول در داخل دولت افغانستان، یکی اداره ملی تدارکات و دوم کمیته مشترک مستقل نظارت و ارزیابی، به این گزارش یا این اعلامیه وزارت خارجه امریکا واکنش نشان دادند. کمیته تدارکات گفته که در رأس کمیسیون تدارکات ملی افغانستان شخص رئیس جمهور افغانستان است و تمام تصامیم تدارکات ملی از جانب کمیسیون تایید میشه و اونا آماده پاسخگویی و به هر نوع ارزیابی هستند. در ضمن
آقای مهدی، من خواستم ازتون این رو بپرسم که این بودجه چه مصارفی دقیقا داره؟
100 میلیون دلار که حال پس گرفته شده قرار بود برای ساختن چند سبستیشن و زیربناهای انرژی برق در افغانستان مصرف شد. البته دولت امریکا، وزارت خارجه امریکا در اعلامیش گفته که دولت افغانستان، دولت امریکا هنوز متعهد به انجام یا با پایان رساندن این پروژه ها هست، اما نه از طریق دولت افغانستان، چون دولت افغانستان به گفته اعلامی، بر اساس اعلامی وزارت خارجه امریکا، سوء مدیریت مالی داشته و فساد گسترده مالی.
آقای مهدی، در روزهای گذشته گزارش‌های بسیاری منتشر شده در مورد خاموشی‌های گسترده در افغانستان. پس گرفتن این بودجه چه تأثیری میتونه داشته باشه با توجه به این گزارش‌ها؟
خب اتفاقاً این گزارش پس از این که در منطقه شمال افغانستان، منطقه بغلان، یک پایه انتقال برق به کابل و 11 ولایت دیگر منهدم شده و هنوز مصروف ساختن از پایه هستند، بازسازی پایه هستند، این گزارش نشر میشه. بدون شک بالای روان مردم افغانستان تأثیر جدی خواهد داشت. اما چنانچه که پیشتر خدمتتان عرض کردم، از آنجایی که دولت امریکا گفته هنوز متعهد به پایان رساندن پروژه است، احتمالاً تأثیر چندان نخواهد داشت. اما تأثیرات سیاسی با توجه به اینکه ما یک هفته، کمتر از یک هفته به انتخابات داریم، تأثیرات گسترده سیاسی خواهد داشت.
گفتگویی بود که داشتم ساعتی پیش با سمیع مهدی، مسئول رادیو آزادی در کابل. اما شب‌های ادبی استانبول عنوان یک برنامه فرهنگی است که از امروز جمعه فعالیت دو روزه خود را در ترکیه آغاز کرده. درباره این برنامه فرهنگی بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
نشر باران در سوئد در کنار انتشار آثار ادبی، رزگاهی سلسله برنامه‌های نیز با عنوان شب‌های ادبی در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌کند. اولین برنامه 5 ماه پیش برگزار شد و در آن فرزانه میلانی، نویسنده و استاد دانشگاه در آمریکا، به دو زبان فارسی و انگلیسی مروری کرد بر زندگی فروغ فرخزاد. و دومین برنامه نیز این بار اما با شرکت 7 نویسنده زن ساکن خارج از جمعه این هفته به مدت 2 روز در استانبول برپا شده. هدف نشر باران این است که در هر سال دست کم 4 برنامه کتابخانی با شرکت نویسندگان ایرانی دور از وطن برگزار کند. مسعود مافان، مدیر نشر باران در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا درباره زنان شرکت کننده در برنامه ادبی روزهای جمعه و شنبه این هفته استانبول اینطور گفته:
معیار در واقع مهم بودن اثر ادبی که خلق کردن بوده. بعضیشون شعر هم میگن، ولی ما به واسطه کار رمان و داستان نویسی دعوتشون کردیم. ولی خب بعضیشون خیلی مشهورن در کشوری که زندگی میکنن، به زبانهای اون کشور چندین اثر منتشر کردن. بعضیشون تازه کارترن ولی کارهای ادبی خیلی خوبی خلق کردن. نویسنده ای داریم که یک رمان منتشر کرده ولی چندین نقد ادبی خیلی خوب گرفته. مجموع در واقع کیفیت ادبی که بین زنان نویسنده ایرانی در خارج کشور در واقع بوده و ما خواب کردیم. دلمون می‌خواست از نویسنده‌هایی که در اون ور آب هستن، استرالیا، آمریکا هم داشته باشیم و دعوتشون کردیم، اما نمی‌تونستن بیان.
یکی از زنان شرکت کننده در شب‌های ادبی استانبول، ناهید کشاورز، مشاور و روان درمانگر پناهجویان در آلمان است که از 2 کتاب خود با نام کافه پناهنده‌ها و میان 2 تاریکی 2 داستان می‌خواند. مجموعه داستان کافه پناهنده ها روایتگر زندگی پناهندگانی از کشورهای گوناگون از جمله ایران است که در آرزوی بازگشت به وطن سال خورده شدند، ولی با این حال هیچگاه از زادگاه خود دل نکندند. ناهید کشاورز.
در استانبول از همین کتاب کافه پناهنده ها یه داستان در روز اول خواهم خوند و از کتاب میان دو تاریکی یه داستان دیگه خواهم خوند و خب به خصوص خیلی خوشحالم که شرکت میکنم در این برنامه استانبول، چون فکر میکنم بسیار اهمیت داره که اولا ما بتونیم با ایرانی هایی که تعدادشون اصلا کم نیست و مدت زیاد طولانی هست در ترکیه زندگی میکنن، حالا یا ترکیه رو به عنوان محل زندگیشون انتخاب کردن یا به عنوان پل عبوری با امید این که به جاهای دیگه برن اونجا هستن، بتونیم با این گروه در واقع مخاطبین اونجا پیدا کنیم، با اونها رابطه برقرار بکنیم و یک مسئله خیلی مهمتر این که ما بتونیم از طریق استانبول پلی بزنیم به مخاطبینمون در ایران. برای اینکه احساس میکنم من در کار خودم هم میبینم که سالیان سال با مهاجرین کار میکنم، چقدر ما به این پل ارتباطی نیاز داریم، ما چقدر نیاز داریم برای اینکه بتونیم حرفمون در ایران شنیده بشه، به دلیل اینکه ما به حال خوشبختانه امکانه داریم که از ایران کتاب داشته باشیم و با نویسنده ها رو اینجا دعوت بکنیم، ولی چون امکان برعکسش وجود نداره ما به یک پل نیاز داریم که امیدوارم این استانبول و ترکیه این پل رو ایجاد بکنه که در واقع نویسنده خارج از کشور، نویسنده در تبعید بتونه با مخاطب درون ایران هم رابطه برقرار کنه.
علاوه بر ناهید کشاورز، بر پوستر شبهای ادبی استانبول نام شش نویسنده زن ایرانی دیگر نیز به چشم می‌خورد که عبارتند از فهیمه فرسایی، شکوفه تقی، عصمت صوفیه، سرور کسمایی، رباب محب و بیتا ملکوتی. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون که تا این لحظه ما رو در رادیو فردا همراهی کردید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه ملاقات باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روید.
ملاقات.
دانشجوی جوانی است که در اعتراض‌های دیماه 96 با سایر دانشجویان معترض همراه شد، اما این همراهی برای او به تشکیل پرونده‌ای با اتهام‌های امنیتی و نهایتاً صدور حکم زندان منجر شد. لیلا حسین‌زاده دانشجوی کارشناسی ارشد رشته انسانشناسی دانشگاه تهران است، اما همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. او در پی شرکت در اعتراض‌های دانشجویی 11 دی ماه 96 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی پس از 2 هفته با قرار وثیقه آزاد شد، اما این بازداشت به تشکیل پرونده قضایی برای او در دادگاه انقلاب تهران انجامید. پرونده‌ای که در آن اتهام‌های امنیتی مطرح شده بود و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. ماشاءالله احمدزاده قاضی این شعبه لیلا حسین‌زاده را مجرم شناخت و او را به 6 سال زندان محکوم کرد. اتهام‌های این فعال دانشجویی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شد و مصادیق آنها حضور او در تجمعات دانشجویی، انتشار اخبار و تصاویر این تجمعات، ترغیب دانشجویان به شرکت در تجمع و سر دادن شعارهایی بود که دستگاه قضایی ایران آنها را ساختار شکنانه نامید. در متن حکم لیلا حسین‌زاده آمده که او تحصن در کوی دانشگاه تهران را آغاز کرد و اولین فردی بود که در این تحصن شعار مرگ بر دیکتاتور را فریاد زد. حکم 6 سال زندان لیلا حسین‌زاده در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 3.5 سال کاهش یافت که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 2.5 سال آن قابل اجرا خواهد بود. این فعال دانشجویی علاوه بر زندان به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم محکوم شد. لیلا حسین‌زاده 6 مرداد ماه برای اجرای حکم زندانش بازداشت شد تا به جای کلاس درس و دانشگاه 2.5 سال آینده را در بند زنان زندان اوین سپری کند.